ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز سه‌شنبه 4 اردیبهشت سال 1403 خورشیدی برابر با 23 آوریل سال 2024 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و تا 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهران کریمی.
سپاس از شما آقای بشیری و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان، کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی را سرشار از نقض آزادی‌های اساسی شهروندان این کشور دانست. این گزارش تأکید می‌کند که محدودیت‌های شدید جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر در طول سال 2023 در بسیاری موارد وضعیتی بدتر از قبل داشته. تبعیض علیه زنان با فشار برای حجاب اجباری یکی از مواردی است که این گزارش به عنوان شاخص بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران از آن نام می‌برد. گزارش امسال وزارت خارجه آمریکا همچنین می‌گوید شمار اعدام شدگان در ایران با افزایش 37% نسبت به سال 2022 به 798 مورد در سال 2023 رسید. این گزارش به وضعیت آزادی بیان، آزادی مذاهب، حقوق اقلیت‌های قومی و جنسی در ایران اشاره کرده و تأکید می‌کند که جمهوری اسلامی در بسیاری موارد با نادیده گرفتن حقوق جوامع متعدد به اعمال زور و محدودیت دامن می‌زند. در خبری دیگر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با محکوم کردن حملات تازه نیروهای نیابتی ایران به مواضع آمریکا آن را نگران کننده خواند. به گفته متیو میلر، واشنگتن به حکومت ایران و نیروهای نیابتیش نشان داده که از منافع و نیروهای خود دفاع خواهد کرد. منابع امنیتی عراقی و مقامات آمریکایی دیروز دوشنبه در گفتگو با رویترز تایید کردند که نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه در کمتر از 24 ساعت با دو حمله موشکی و پهپادهای انفجاری جداگانه روبرو شدند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به اینکه این حملات تنها ساعاتی پس از حضور نخست وزیر عراق در واشنگتن انجام شده، این همزمانی را نگران کننده توصیف کرد. دست کم 45 معترض حامی مردم غزه دیروز دوشنبه در دانشگاه مشهور ییل در ایالت کانتیکت آمریکا دستگیر شدند. این در حالی است که به گزارش شبکه تلویزیونی CNN این اعتراضات به دانشگاه‌های بیشتری هم گسترش یافته. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیروز در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اعتراضات یهودی ستیزانه در محوطه دانشگاه‌های آمریکا با محکوم کردن چنین اقداماتی از تهیه برنامه‌ای برای مقابله با یهود ستیزی خبر داد. و شورای اروپا از بریتانیا خواست طرح انتقال پناهجویان به رواندا را کنار بگذارد. این طرح جنجالی سرانجام دیروز از تصویب پارلمان بریتانیا گذشت. بر اساس این طرح از این پس گروهی از مردان مجرد پناهجو تا زمان تعیین تکلیف و بررسی پرونده به رواندا منتقل خواهند شد. مسئول بخش حقوق بشر شورای اروپا گفته نگران است که اجرای این طرح باعث شود که در بسیاری از موارد پناهجویان پیش از آن که دلایل اصلی درخواست پناهندگیشان بررسی و راستی آزمایی شود به رواندا منتقل شوند. طرح انتقال پناهجویان به رواندا اولین بار حدود 2 پیش ارائه شد و از آن زمان با مخالفت و انتقاد شدید فعالان حقوق پناهجویان و متخصصان حقوق بشر سازمان ملل متحد روبرو بوده. ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا که برای مقابله با آمار فزاینده پناهجویان تحت فشار بوده اعلام کرد که اولین انتقال پناهجویان به رواندا تا حدود 10 دیگر اجرایی خواهد شد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی، اما چکیده از آنچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتان میکنیم. گزارش حقوق بشری وزارت خارجه آمریکا و بخش مربوط به ایران آن را بررسی می‌کنیم. محکوم کردن بازداشت خشونت‌آمیز آتنا فرقدانی، کارتونیست ایرانی توسط انجمن قلم آمریکا، موضوع گزارش بعدی ماست. می‌پردازیم به موضوع چشم‌انداز صلح و آتش‌بس میان حماس و اسرائیل.
دولت اسرائیل هم بیانیه داد که حماس اصلاً اون پیشنهادهای سازشی رو که هم از طرف آمریکا، هم از قطر و هم از مصر ارائه شده بود، این حماس بود که اونها رو قبول نکرده.
توافق عراق و ترکیه در تقابل فعالیت حزب کارگران کردستان موسوم به پیکاکا را دنبال می‌کنیم. و در سفر هیئت بلندپایه ایرانی به پاکستان نگاهی داریم به مسئله خط لوله گاز ایران به این کشور.
ایران و پاکستان 15 سال پیش بعد از 20 سال مذاکره نهایتاً قرارداد گازی امضا کردن، اما پاکستان براش مهم بود که گاز ایران رو نه تنها دریافت بکنه، بلکه بخشی از گاز ایران از طریق پاکستان به هند صادر بشه.
همه اینها و بیشتر از اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. وزارت خارجه آمریکا در گزارشی مشروح از وضع حقوق بشر در جهان در سال 2023 که روز دوشنبه منتشر شد، در 7 فصل نقض حقوق اساسی مردم ایران را بررسی کرده و نتیجه گرفته است که جمهوری اسلامی به شدت آزادی‌های اساسی شهروندان ایران را نقض می‌کند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه بررسی عملکرد 198 کشور در زمینه رعایت حقوق اساسی شهروندان خود در سال 2023، کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی را سرشار از نقض آزادی‌های اساسی شهروندان این کشور دانست. بر پایه این گزارش که روز دوشنبه 3 اردیبهشت ماه منتشر شد، شرایط حقوق بشر در ایران طی سال گذشته رو به وخامت نهاد و از جمله زنان همچنان با موارد متعدد تبعیض از جمله حجاب اجباری روبرو بودند. این گزارش با اشاره به اعدام 798 شهروند ایرانی در سالی که گذشت تأکید می‌کند که روند اعدام‌ها در ایران افزایشی 37% را نسبت به سال 2022 نشان می‌دهد. گزارش یاد شده همچنین با اشاره به وضعیت آزادی مذهبی در ایران به موارد متعدد نقض حقوق بهائیان در کشور اشاره می‌کند. وزارت خارجه آمریکا همچنین تأکید می‌کند که درصد بالایی از اعدام‌ها در جمهوری اسلامی متعلق به اقلیت‌های قومی بوده است. این گزارش همچنین به موارد متعدد بازداشت‌ها از سوی مأموران لباس شخصی اشاره می‌کند که وکلا، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر را بدون ارائه اطلاعات و خودسرانه بازداشت می‌کنند. وزارت خارجه آمریکا همچنین با اشاره به بازداشت‌ها و سرکوب‌های فراسرزمینی حکومت ایران به مواردی چون انتقام‌گیری از افراد در خارج از ایران، آدم‌ربایی، بازگشت اجباری، تهدید و اعمال خشونت علیه روزنامه‌نگاران و مخالفان حکومت جمهوری اسلامی می‌پردازد. این گزارش در ادامه به موارد متعدد سانسور، محدودسازی اینترنت و فیلترینگ گسترده اینترنت در ایران اشاره می‌کند.
They're cutting off and throttling internet access as Iran did to suppress protests sparked by the death of Mahsa Zina Amini.
گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در بخشی به حقوق جامعه LGBT در ایران و موارد متعدد نقض حقوق این اقلیت می‌پردازد و تصریح می‌کند که اعضای این جامعه اگر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شوند، با موارد متعدد خشونت و تحقیر جسمی و لفظی روبرو می‌شوند. این گزارش همچنین به نقض حقوق کارگران در ایران، ناتوانی شهروندان در تغییر مسالمت‌آمیز شرایط از طریق انتخابات و محدودیت‌های جدی برای مشارکت سیاسی نیز اشاره کرده است.
گزارشی بوده از اردشیر طیبی. اما انجمن قلم آمریکا و چندین سازمان حامی کارتونیستا و هنرمندان بازداشت خشونت‌آمیز آتنا فرقدانی، کارتونیست ایرانی را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری او شدند. خانم فرقدانی نقاش و کارتونیست روز 23 فروردین در حالی که قصد داشت یکی از نقاشی‌های خود را بر روی دیوار خیابان پاستور محل کاخ ریاست جمهوری ایران نصب کند، توسط ماموران اطلاعاتی سپاه پاسداران با ضرب و شتم دستگیر شد. از مانا نیستانی، کارتونیست ساکن پاریس، درباره اهمیت فعالیت هنری و اجتماعی خانم فرقدانی بشنوید.
چیزی که درباره آتنا فرقدانی و البته آتناها که یکی دو نفر نیستند برای من خیلی جالب هست و مهم، مسئله استمراره. استمرار و تداوم در اعتراض اجتماعی و در مبارزه امر بسیار مهمیه. بسیاری از ما تحت تاثیر شرایط شروع به واکنش میدیم. موج جمعی را میفته، دنبالدارای موج هستیم. با یه اتفاق تب میکنیم، بعد این تب به عرق مینشینه، کنار میگذاریم. یهو خیلی گرم میشیم، بعد سرد میشیم. آتنا فرقدانی در داخل کشور، در داخل ایران هیچ وقت سرد نشده، هیچ وقت خاموش نشده، همیشه اعتراض کرده. آتنا فرقدانی با یه حرکت و یک موج به وجود نیامده. به خاطر از دست دادن یک عزیز یا ضربه شخصی خوردن ناگهان وارد ماجرا نشده. از سالها قبل داره کار میکنه، داره فعالیت میکنه. آتنا فرقدانی 2015-2016 بود که به زندان افتاد به خاطر کاریکاتوری که از نمایندگان نالایق و در واقع منتسبان مجلس کشیده بود، چیزی که حقشون بود واقعا. بابتش هزینه داد، زندان رفت، آزار دید، اما خاموش نشد و ادامه داد. چیزی که من شخصا از آتنا فرقدانی میآموزم که کارتونش رو اگر جایی برای ارائه نداشته باشه میبره به دیوار شهر و مملکت خودش میزنه تا دیگران ببینند، عقب ننشستن، تداوم داشتن و ادامه دادنه. این چیزیه که در آتنا و آتناها برای من ارزشمنده.
سخنان مانا نیستانی رو میشنیدید در مورد آتنا فرقدانی. اما حملات متقابل ایران و اسرائیل باعث توقفی کوتاه در گفتگوهای صلح میان حماس و اسرائیل شد. اکنون که تهدیدهای لفظی ایران و اسرائیل کاهش یافته، این سوال پیش میاد که آیا امیدی به صلح و آتش بس در غزه وجود دارد؟ در گفتگویی که ساعتی پیش با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل داشتم، ضمن طرح این سوال از چشم‌انداز چنین امیدی پرسیدم. فرنوش رام:
اسرائیل هرگز دنبال آتش بس در آینده بسیار نزدیک در باریکه غزه نبود، چون اون سه تا هدفی که تعیین کرده بود محقق نشده. یک، که تمام گروگان ها آزاد بشن. دو، اینکه توانمندی های نظامی حماس به طور کامل با فروپاشی روبرو بشه. و سوم، اینکه دیگه باریکه غزه هرگز تهدیدی برای امنیت و موجودیت و زندگی مردم در جنوب اسرائیل و اصولا در اسرائیل نباشه. هفته گذشته که ما در اوج بحران نظامی میان اسرائیل و ایران بودیم، در رسانه های اسرائیل مرتبا تاکید می شد که بنیامین نتانیاهو و کابینه جنگ اسرائیل این قول رو از آمریکا گرفتن که اگر دندون روی جگر بگذارد و یک واکنش گسترده به حمله تاریخی و بی سابقه ایران به اسرائیل نشون نده، در اون صورت آمریکا از مخالفت سرسختانه خودش با عملیات زمینی اسرائیل در رفح کوتاه خواهد آمد. همین روز گذشتن بود که وال استریت جورنال نوشته بود که اسرائیل برای عملیات زمینی در رفح تا دو هفته دیگه آماده شده. یه عملیاتی رو تدارک دیده برای یک ماه و نیم، 6 هفته، و قرارم هست که درست از مرز رفح با مصر شروع بکنه و یواش یواش به بخش شمالی پیشروی بکنه تا بتونه اون آخرین گردان‌های حماس رو که در رفح پنهان شدند از بین ببره و شاید هم در میان اون 133 اسرائیلی گروگان باقی مانده در غزه بتونه یه افرادی رو پیدا بکنه. در هر حال نتانیاهو خودش صریحاً تاکید کرد در پیام عید پسح، جشن فطیر و بهار که از شب گذشته در اسرائیل شروع شد، نتانیاهو گفتش که ما به زودی ضربات دردناکی رو به غزه خواهیم زد. همه شواهد نشون میده که ارتش منتظره که این جشن 8 روزه عید پسح در هفته آینده به پایان برسه و عملیات رفح رو شروع بکنه. در همین حال ما میبینیم که دولت تحت فشار بسیار شدیدی هست از طرف خانواده های گروگان ها
پس با این اوصافی که شما الان بهش اشاره کردید، چشم‌انداز نزدیکی برای صلح در نظر نیست، اینطور هست؟
دولت اسرائیل هم بیانیه داد و گروه موساد که در مذاکرات فشرده هفته های اخیر هم در دوحه و هم در قاهره شرکت کرده بود، رسما بیانیه داد که حماس اصلاً اون پیشنهادهای سازشی رو که هم از طرف آمریکا، هم از قطر و هم از مصر ارائه شده بود، این حماس بود که اونها رو قبول نکرده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم دیشب گفتش که این حماسه که باعث شکست این مذاکرات شده و ما میبینیم که در وضعیتی که ایجاد شده، اتفاقا به دنبال این دیداری که اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و تیم حماس روز یک شنبه در ترکیه با رجب طیب اردوغان داشت، حالا این احتمال مطرح شده که اتفاقا ترکیه بخواد نقش میانجیگر رو در این ماجرا ایفا بکنه. ولی خب فعلا که اسرائیل میگه که تا ما اون به هدف اصلیمون از این جنگ محقق نشه، فعلا به عملیات زمینی ادامه خواهیم داد. مخصوصا هم البته در روزهای گذشته یک گزارش منتشر شده بود که از میان این 133 گروگان اسرائیلی ممکنه که حتی تا 40 نفرشون هم زنده نموندن. 10 نفر از گروگان ها ممکنه که دیگه در قید حیات نباشن. برای افکار عمومی اسرائیل، آزاد کردن و یا دست کم برگردوندن جسد این گروگان ها کماکان در اولویت هست.
گفتگویی بود با فرنوش رام.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
عراق و ترکیه به توافقنامه‌ای دست یافتند که فعالیت حزب کارگران کردستان موسوم به پکاکا را در مناطق مرزی میان دو کشور با چالش‌های بزرگی مواجه خواهد کرد. این توافقنامه در جریان سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به عراق امضا شد. مدیریت منابع آبی یکی دیگر از توافقنامه‌های مهم منعقد شده میان دو کشور در جریان این سفر است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
آب در برابر مقابله با حزب کارگران کردستان پکاکا عنوانی است که برخی رسانه‌های منطقه به سفر تاریخی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به عراق دادند. سفری که دیروز دوشنبه آغاز شد و بغداد پایتخت عراق و اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق را شامل شد. هیئتی بلند پای شامل وزرای خارجه، دفاع و رئیس سازمان اطلاعات ترکیه آقای اردوغان را در این سفر همراهی می‌کند. در بغداد توافقنامه برقراری رابطه راهبردی میان عراق و ترکیه امضا و برخی بندهای آن از جمله مسئله مدیریت آب و مبارزه با تروریسم اعلام شد. پیش از این سفر هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه گفته بود بیش از 20 توافقنامه میان دو کشور امضا خواهد شد. محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق درباره توافق صورت گرفته در زمینه آب گفت:
وقعنا اتفاقا اطاريا للتعاون بشان المياه.
توافقنامه اصولی برای همکاری در زمینه آب امضا کردیم. این توافقنامه شامل همکاری در پروژه‌های مشترک در بهبود مدیریت آب در درود دجله و فرات و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و بهبود تبادل تجربه در زمینه‌های تکنولوژی‌های مدرن آبیاری میشه. این توافقنامه از زمان آغاز اجرا 10 خواهد بود و به مدیریت مشترک و عادلانه در زمینه منابع آبی می انجامه. مردم ما در عراق آثار مثبتش رو لمس می کنن و به سود ترکیه هم هست. و كذلك سيعود بالمنفعه
على الجاره ترکیه. نحوه مدیریت آب درود دجله و فرات از سوی ترکیه و سدهایی که بر روی این درود ایجاد کرده از مسائل اختلافی میان بغداد و آنکارا است. اقدامات ترکیه باعث کمبود آب در عراق و به گفته مقام‌های عراقی بیابانزایی در برخی مناطق شده است، اختلافهایی که از زمان رژیم سابق عراق نیز وجود داشت. برخی ریشه این اختلاف‌ها را سیاسی و به حضور حزب کارگران کردستان پکاکا در شمال عراق مرتبط می‌دانند. گروهی که با هدف اعلام شده دستیابی به خودمختاری در منطقه کردشین ترکیه از بیش از 4 پیش مبارزه مسلحانه علیه دولت ترکیه را آغاز کرده و آنکارا آن را گروهی تروریستی می‌داند. تحت عنوان مبارزه با تروریسم و در تلاش برای از میان بردن حزب کارگران کردستان، ترکیه بیش از 56 پایگاه نظامی در شمال عراق مستقر کرده. اقدامی در توافق با دولت اقلیم کردستان عراق، اما دولت مرکزی عراق با حضور نظامی ترکیه در خاک این کشور مخالفت کرده و آن را اشغالگری می‌داند. تا تابستان سال 2022 تنش میان بغداد و آنکارا به حد بی سابقه ای رسید، آن هم پس از اقدام ترکیه در بمباران یک پارک تفریحی در اقلیم کردستان که به کشته شدن دست کم 9 گردشگر از جنوب عراق و زخمی شدن 23 تن دیگر انجامید. بغداد ضمن احضار سفیر ترکیه آنکارا را به نقض حاکمیت عراق متهم کرد. اما پرونده امنیتی و نظامی میان دو کشور آذر ماه گذشته شاهد تحول بزرگی بود. تماس های دو جانبه به دستیابی به توافق اصولی در فعالیت مشترک علیه حزب کارگران کردستان پیکاکا انجامید. سرانجام مهر ماه گذشته نشست امنیتی مشترکی میان عراق و ترکیه برگزار شد که طی آن بغداد برای نخستین بار حزب کارگران کردستان را حزب ممنوعه اعلام کرد. هفته گذشته نیز یاشار گولر وزیر دفاع ترکیه در سفر به عراق با اعلام دستیابی به چارچوب توافق راهبردی گفت برای نخستین بار عراق با استفاده از واژه‌ای موافقت کرده که به شناسایی حزب کارگران کردستان به عنوان گروه تروریستی نزدیک است. محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق در کنفرانس خبری مشترک با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت
تطرقنا اليوم في مباحثات،
در گفتگوهامون به همکاری امنیتی دو جانبه پرداختیم که نیازهای دو طرف رو برآورده کنه و با چالش حضور افراد مسلحی که ممکنه با تروریسم همکاری کنن و امنیت دو کشور رو نقص کنن مقابله خواهد کرد. همچنین به مسئله وجود مناطق بی ثبات در مرزهای دو کشور که نیاز به کنترل بیشتری دارند رسیدگی خواهد کرد.
سال گذشته توافقنامه امنیتی میان ایران و عراق منعقد شد. بر پایه این توافقنامه مقرهای احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی از منطق مرزی میان دو کشور برچیده شد و حمل سلاح توسط اعضای این احزاب در خاک عراق ممنوع شد.
گزارشی بود از ایلیا جزائری. با سفر هیئت بلندپایه ایرانی به پاکستان، جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی اعلام کرد که اسلام آباد برای بهره برداری سریع خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان علاقمند است. طرح انتقال گاز ایران به پاکستان از حدود 15 سال پیش تحت عنوان خط لوله صلح در سال 1990 مطرح و قرار شد این خط لوله گاز ایران را به پاکستان و هندوستان منتقل کند که پیام‌آور صلح و دوستی در شبه قاره باشد. پس از مدتی هند با بهانه‌هایی درباره امنیت و قیمت معاهده نسبت به آن سرد شد و از تعهد سه جانبه کناره‌گیری کرد. بعد از آن هم تعلل پاکستان باعث شد انجام این طرح متوقف شود. دالغا خاتین‌اوغلو کارشناس حوزه نفت و انرژی در گفتگویی که ساعتی پیش با وی داشتم ابتدا تاریخچه کوتاهی از این خط لوله را بازگو می‌کند. دالغا خاتین‌اوغلو:
ایران و پاکستان 15 سال پیش بعد از 20 سال مذاکره نهایتاً قرارداد گازی امضا کردن، اما پاکستان براش مهم بود که گاز ایران رو نه تنها دریافت بکنه، بلکه بخشی از گاز ایران از طریق پاکستان به هند صادر بشه تا دولت اسلام آباد درآمد داشته باشه از محل ترانزیت. هند کنار کشیده بود و نهایتاً پاکستان هم چندان تمایلی به واردات گاز ایران نداشته. بعد از تقریباً میشه گفت که از سال 2005 میبایست روزی 21 میلیون متر مکعب گاز ایران رو دریافت میکرد. نهایتاً با تهدیدهای ایران در اسفند پارسال اعلام کرد که تصویب کرده خط لوله‌ای رو از مرز ایران به بندر گوادر احداث بکنه. خب تا حالا هم گزارشی در مورد اینکه آیا احداث این آغاز شده یا نه منتشر نشد. گاز ایران برای پاکستان به هر حال مهمه، اما پاکستان واردات گاز مایع داره و بازار گاز مایع دنیا هم روز به روز داره توسعه پیدا میکنه و کسری از بابت خرید گاز نداره.
این رو از کجا وارد میکنه پاکستان؟
پاکستان تقریبا میشه گفت که روزی 105 میلیون متر مکعب مصرف گاز داره. دو سومش رو از میادین خودش تولید میکنه، بقیه رو از بیشتر قطر میخره. مشکلی در خرید گاز مایع نداره. قیمت‌های جهانی گاز مایع هم بسیار مناسب هست. اما نکته اینجاست که نیاز واقعی پاکستان به گاز 5 برابر بیشتر از رقمی هست که تولید یا وارد میکنه. و ایران میتونه یه منبع خیلی مهم میباشه، اما بیشتر از ایران تمایل داره از ترکمنستان گاز خریداری کنه، یعنی خط لوله ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند کشیده بشه تا از طریق ترانزیت گاز ترکمنستان به هند هم درآمد داشته باشه.
البته میدونید که در کنار همه اینها قبل از این ایالات متحده اعلام کرده بود که حمایت نمیکنه از ادامه پروژه خط لوله گاز ایران پاکستان و نسبت به تجارت با تهران که خطر تحریم‌های واشنگتن رو داره هشدار داده بود به پاکستان. این مسئله تا چه اندازه فکر می‌کنید روی تدابیر پاکستان احیاناً ممکنه اثر گذاشته باشه؟
به هیچ تردیدی تحریم‌های آمریکا بسیار مهمه، مخصوصاً برای پاکستان که هم روابط خوبی با کشورهای رقیب ایران در منطقه مثل عربستان، امارات اینها داره و هم با آمریکا. به هر حال آنچه که مهمه، آمریکا در صدد هست پاکستان رو از خرید گاز ایران منصرف بکنه. حتی اسفند پارسال دقیقاً بعد از اینکه پاکستان اعلام کرد تصدیق کرده احداث خط لوله گازی دریافت کننده گاز ایران رو، سفیر آمریکا در پاکستان اعلام کرد ما آماده ایم حوزه انرژی های تجدید پذیر پاکستان رو حمایت بکنیم، توسعه بدیم، نیازی به واردات انرژی ایران نداشته باشه.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
و اما حالا بشنوید از ماجرای یک گروه از راکن‌های فراری که حدود یک ماه است از یک باغ وحش در هلند گریختند و تلاش‌های گسترده برای برگرداندنشان بی‌نتیجه بوده. بیشتر در گزارشی از هومن عسکری.
برای خیلی از ایرانی‌ها رامکال نخستین تصویری است که با شنیدن نام راکون در ذهنشان مجسم می‌شود. حیواناتی بامزه، باهوش و البته به شدت خرابکار. حالا فرار پرماجرای یک گروه از راکون‌ها در هلند خبرساز شده. ششم فروردین ماه امسال بود که مسئولان باغ وحش آبی یا همان آکوازو در شهر لیواردن هلند تصمیم گرفتند یک گروه 12 تایی راکون را به حیوانات مجموعه خود اضافه کنند. خانه جدید راکون‌ها را برایشان مهیا کردند، غافل از اینکه این راکون‌های شیطان از همان شب اول ورودشان دست به کار عملیات گریز شدند. کارکنان باغ وحش صبح روز بعد از ورود این ساکنان تازه وارد متوجه شدند که بجز یک عضو تنبل گروه که همانجا مانده بود و استراحت می کرد، بقیه اعضای این تیم 12 نفره راکون‌ها از طریق نقب تونل از باغ وحش فرار کردند. عملیات جستجو برای یافتن این 11 راکون آغاز شد و همان اول کار دو تایشان را در حالی که آن نزدیکی بر روی یک درخت در حال چرت زدن بودند پیدا کردند. اعضای تیم جستجو میگویند یکی دیگر از راکون‌های فراری را هم در حالی که مشغول پرسه زدن شبانه در زمین‌های اطراف باغ وحش بود پیدا کردند. اما راکون متواری موقع تلاش برای گرفتنش بار دیگر موفق به فرار شد. با گذر زمان تیم جستجو تصمیم گرفت برای راکون‌های فراری تله بگذارد و برای آنها انواع خوراکی‌های مورد علاقه‌شان از تخم مرغ تا شیرینی‌های مختلف را چیدند و از همین طریق هم توانستند یک عضو شکموی گروه را که به ظاهر عاشق مربای گیلاس و مارشملو یا همان پف نبات بود به دام بیاندازند. سه تای دیگر را هم در روزها و هفته های بعد به همین ترتیب پیدا کردند. اما حالا با وجود گذشت نزدیک به یک ماه و جستجوی شبانه روزی هیچ اثری از 5 راکون فراری دیگر پیدا نکردند. پلیس هلند هم در این مدت به کمک جستجوگران آمده و با کمک دوربین‌های پیشرفته حرارتی و دید در شب و حتی پهپادهای مجهز به دنبالشان رفتند. اما به گفته پلیس همه جور حیوان از آهو و مرغابی تا سگ آبی و مرغ دریایی پیدا کردند، اما دریغ از یک راکون فراری، انگار که دود شدند و به هوا رفتند. به همین دلیل رئیس باغ وحش اعلام کرده که حالا که فناوری‌های پیشرفته به کار نیامده و 5 راکون فراری همچنان متواری هستند، احتمالاً به شیوه‌های سنتی‌تر متوسل خواهیم شد و پوسترهای این راکون‌ها را پخش خواهیم کرد و از مردم کمک خواهیم گرفت. البته معلوم هم نیست، شاید راکن‌ها در همان حوالی خانه جدیدی پیدا کردند و دارند مثل رامکال جایی حب قندشان را در آب می‌شورند.
بله، با این گزارش هومن عسکری به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این مجله یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.